خب حالا امتحانی که خدا میکنه حقیقتش این است که خدا وقتی این عالم رو تدبیر کرده با توجه به اینکه هدف از خلقت انسان این بوده که با اختیار خودش مسیر سعادت رو طی کنه. این اختیار یعنی انتخاب کردن به این معنا، چون اختیارم خودش معانی متعددی بود، خودش به معنای این انتخاب کردن که دو چیز باشه، دو راه باشه، یک شادم انتخاب کنه وقتی تحقق پیدا میکنه که دو راه باشد. آدم وقتی یه راهی هست که یک راه هست، یک طرفه هست، این معناش نده که من این راه رو انتخاب کردم. انتخاب نمیکردی چیکار میکردی؟ و یه راه بیشتر نبود. وقتی انتخاب معنا پیدا میکنه که لااقل دو راه وجود داشته باشه، آدم یکش رو انتخاب کنه، از یه راهش بره، میگن این راه رو انتخاب کرد. اما اگه یه راه بیشتر نیست، راه موجودات دیگه حتی ملائکه یک سویه هست، اونا اصلا چیزی غیر از عبادت خدا دوست نمیدارند، میلشون به چیزی دیگه تعلق نمیگیری، زندگیشون یک سویه هست. ملائکه را خدا خلق کرده بود به قدری که شما تصور بکنید، به فوق اون چی شما تصور کنید. تو نهج البلاغه وقتی گاهی بیان میفرماید که ملائکه چقدر زیادن، اول یه اشارهی به عظمت آسمانها میکنه، بعد میفرماید این آسمان با این وسعتش جایی نیست که به اندازه یک پوستی، یک سجادهی فرض کنید باشه و در اونجا خدا ملکی خلق نکرد. عالم پر شده از مخلوقات، هر چی هر جا میباید خلق بشه خلق کرده، در زمینم اون چه میبایست خلق بشه که همه موجودات یک طرفه هستن، فقط جای یک موجودی مونده که این خودش انتخاب کنه. و این مظهر نهایت قدرت و اراده الهی است. نه نقصی در قدرت خدا میاره، خدا چیزی میآفریند که با اینکه همه هستیش از اوست، اما در این حال اختیار داره، مجبور است و راهشو میتونه انتخاب. تصور اینکه خدا چه موجودی آفریده به نام انسان، و شاید حالا موجودات دیگری هم با شما نمیدونیم، اون چه در قرآن هست فقط انسان است و جن، جن هم در تکلیف با انسان شریک، یا معشر الجن والانس، ولی دیگه های موجودی هست در کرات دیگه، عوالم دیگری ما خبر نداریم. اون که میشناسیم در بین موجودات انسان و جن است که مکلف هستن و راهشون رو با انتخاب خودشون طی میکنن. جایی یه همچه موجودی که البته از قرائنی به دست میاد انسان اشرف از جن است و انسان خلیفت الله است، خلیفت الله در جن وجود نداره. یه همچه موجودی قدم به قدم باید راه‌های متعدد جلویش باشه تا انتخاب کنه. هر چی زمینه انتخاب بیشتر باشه، زمینه تکاملش بیشتره، چون اصلا تا این انتخاب نکند به کمال نمیرسه. کمالش در چیزی است که انتخاب میکند، اگه درست انتخاب. اما اگه جبری باشه، انتخابی نباشه، اتفاقی باشه، چیزی براش ایجاد نمیشه کمال. باید زمینه های مختلف باشه تا انتخاب میشه. و همه این تدبیرهایی که در این عالم میشه، انواع مختلف، اونقدر این داستان خلقت عجیبه که آدم وقتی دقت بکنه فقط همین میمونه که اینجا از حیرت بیهوش بشه، مدهوش بشه. چه کرده خدا؟ در هر آنی چقدر اسباب امتحان برای چه کسانی آفریده، همه برای هم وسیله امتحان است. در چه چیزهایی عقل از سر آدم میکره که درست فکر کنه. چه تابلوی عجیبی خدا ترسیم کرده از آغاز خلقت تا انجام که همه اینا باید وسیله هم امتحان میشن. حالا در قرآن به کلیات اینا اشاره شده، در اینکه چگونه خدا امتحان میکنه، در یه جایی فرموده که هر چی روی زمین هست، اون چی که از زمین دیده میشه معمولا حالا چیزایی که حادث میشه در زمین، از گیاهان، جانوران، حشرات، ماهی ها. گاهی تو تلویزیون نشون میده این ماهی های عجیب و غریب در اعماق دریاها واقعا آدم بختش میده چه چیزهای خدا چجور آفرید. میگه هر چه روی زمین است ما اینها را دارای جاذبه هایی قرار دادیم تا شما را با اونها بیازماییم. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوکم ایکم احسن عملا. شما به هر چیزی که یک نوع جاذبه ای برای شما داره توجهتون رو به خودش جلب کنید، از خوردنی هاش، آشامیدنی ها، پوشیدنی ها، تا سایر مسائلی که اصلا دارد تماشاش لذت میبرید، یک ادنا جاذبه ای داشته باشه، کششی داشته باشه که شما رو به طرف خودش جلب بکنه، توجهتون رو به خودش جلب کنه، این وسیله آزمایید. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوکم ایکم احسن. عجیبتر اینه که خود انسان ها وسیله آزمایش برای همدیگه هستن، لیبلوکم ببعض، و رفعنا بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم ببعض لیبلوکم. تعبیرات مختلفی از در اینجا چند تا آیه به این مضمونه. این رفعنا بعضکم درجات ظاهرا در یک آیه است، ولی آیات دیگه هم به این مضمون داره که ما شماها را وسیله آزمایش همدیگه قرار دادیم. خب انسان ها بعضی برای بعضی جاذبه ای دارن، این میشه وسیله آزمایش. اگه حتی موجب نفرت بشه بازم یه آزمایش دیگری است، در مقابل این کسی که آدم ازش نفرت داره چه عکس العملی نشون میده، باز وسیله آزمایش است. این که کسانی روزی هاشون در عالم وسیع مرفه هستند، خدا یه وسایلی فراهم کرده، حالا از وسایل طبیعی، جغرافیایی، وسایل دیگری، زمینه‌هایی فراهم شده، شاید به عوامل ژنتیک و ارثی هم مؤثر باشیم، بالاخره خدا میدونه چه عواملی مؤثر تا یک حادثه‌ای در عالم اتفاق میفته. میگه بعضی ها که مرفه هم زندگی بهتری دارند، هم اینها هم وسیله آزمایش بعضی دیگه هست. و رفعنا بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. فقرا برای اغنیا موجب آزمایش هست که اغنیا یا وظیفه‌شون نسبت به اینا انجام میدن یا نه، نسبت به اونا فخر میپوشند یا نه، تکبر میکنند یا نه، آزمایش. اغنیا هم برای فقرا موجب آزمایشن. آیا بعضی ها هستن در مقابل اغنیا خضوع میکنند برای اینکه طمعی در مالشون دارن، یه آزمایش است. بعضی ها نسبت به اونا حسد میورزن، باز یه آزمایش. بعضی هم سعی میکنند از اموالشون اقتناس بکنند، اگر غیر مشروع باشه باز در این که آیا به صورت مشروع میگیرند یا غیر مشروع، باز آزمایش است. یک کسی زیباست، قیافه زیباش برای دیگران آزمایش، زشته برای دیگران آزمایش، برای خودش آزمایش. یوسف زیبایی خودش برای خودش هم آزمایش بود، اگه این زیبایی را نداشت که در دام زلیخا نمی افتاد، یعنی مبتلا نمی شد بگه داستان زلیخا. آیا خودشو حفظ میکنه یا نه اونجا؟ آزمایش دیگه، وسیله آزمایشش جمال خودش بود و این جمالش آزمایش برای زلیخا هم بود، برای زنان مصر هم بود، بلکه برای برادران خودش هم بود. یک موجوده یک تیر است و صدا نشان، خدا با یک تیر صدها نشان. این زیبایی این عالم، عجب دستگاهی، چقدر حکمت در هر جزئی از اجزای این عالم هست. اینا مال این نبود که خدا نمیدانست، برای اینه که انسان موجودی است که باید انتخاب کنه، برای انتخاب زمینه های انتخاب باید فراهم بشه، یعنی دائما سر چند راهی ها قرار بگیره تا یکش انتخاب کنه. چشمش به این میفته نگاه میکنه یا نه، گوشش این صدا رو میشنوه یا نه، دنبالش میره یا نه، زبانش این حرف رو میزنه یا نمیزنه، همشون ده. هر چه روی زمین است وسیله امتحان است. نه تنها بدیهاش و موجب آزمایش کن، بلاها مرضها و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن و بلوناهم بالحسنات و السیئات، نعمت ها وسیله آزمایش. وقتی خدا به ملک، اون ملک را به سلیمان مرحمت فرمود و در یک چشم به هم زدن تخت بلقیس را از یمن براش آوردند، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني. ارزش انسان اینجور معلوم میشه که در مقابل یه همین چیزی که حالا برایش اتفاق افتادی، چیزی که در عالم نظیری یا نداشته یا خیلی کم اتفاق میگه، همین چیز در یک چشم به هم زدن تخت و تاج بلقیس از یمن بیاد به مرکز حکومت سلیمان در شام، در یک چشم هم زدن. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني، این فضل خداست اما وسیله آزمایشه، لیبلونی، مرا آزمایش کند، اشکرو هم اکفر، آیا شکر این نعمت رو به جا میاره یا کفران. پس همه نعمت ها وسیله آزمایشه، همه بلاها هم وسیله آزمایشه، این عالم پر از اسباب آزمایشه. به یک معنا این عالم دنیا کلش برای انسان آزمایشگاه است. اصلا وارد میشیم در این عالم، وارد آزمایشگاه میشیم، البته اولش روزای اول اینا هنوز نمیتونیم آزمایش درستی بگیم، تکلیف نداریم، یه چند سالی باید بگذره تا زمینهای آزمایش بیشتر برامون فراهم بشه، قدرت آزمایش پیدا کنیم، تا به سن تکلیف برسیم، اون وقت آزمایش ها شروع میشه، تا لب گور، تا آخرین نفس دائما آزمایش. یعنی زمینه هاییست برای انتخاب ما، در گفتن، در شنیدن، در نگاه کردن، در فکر کردن، در تصور ذهنی. چی تو ذهن تصور میکنی؟ ان بعض الظن اسم، ممکنه تو ذهن شما یه گمانی ببرید همین گناه باشه. حق نداره آدم در باره هر چیزی هر جوی دلش میخواد فکر بکنه، درباره مؤمن بی جهت نباید سوء ظن داشت، حتی اونجا هم آزمایش. اونهایی که آگاه هستن توجه دارن که در هر حالی ده ها و صد ها آزمایش برایشون وجود داره، تا این و همه نعمت خداست که اگر نباشد رشدی پیدا نمیشه، تا این آزمایش هر قدمی باشه اگر آدم کار خوب کرد یه قدم میره بالا، اگر نه خب همونجا مونده، گاهی هم اگه تو عالم رفوزه بشه قدم عقب برمیگرده. این که این زمینه رو خدا فراهم کرده برای رشد ما، خودش چه نعمت عظیمی است. اگه این آزمایش ها نبود ما رشدی نمیکردیم، ما کمالی پیدا نمیکردیم، همون نطفه ای بودیم که بودیم، بلکه ما قبلش. هل اتا علی الانسان شیء، چی هل اتا علی الانسان یوم من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، همون بود. این که وارد این عالم شدن، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج بعدش نبتلی، اصلا ما آدمیزاد خلق کردیم با این ویژگی ها که اخلاق مجموعه ای از عوامل مختلف، گرایش های مختلف، جاذبه های مختلف، اینا هست، برای اینکه نبتلیه تا آزمایشش کنیم. پس آزمایش هدف از آفرینش در این جهان است. منتها باز همونطور که از قرآن استفاده میکنیم ما، این هدف نهایی نیست. آزمایش میکنن تا چی بشه؟ تا آدم خودش را به کمال برسونه، به تعبیر علمی فلسفیش تا استعداداتش به فعلیت برسه. اونی که براس بشه، میتونه بشه، تحقق پیدا کنه، استعدادات به فعلیت برسه، بالقوه ها بالفعل بشه. اینا قرآن اسمش گذاشته آزمایش. در میان این آزمایش ها اون چیزهایی که اهمیت بیشتری داره، این حالا به حساب یه استنباط ظنی نیست، اونایی که اهمیت بیشتری داره، گرفتاریش بیشتر هست، درگیریش بیشتر هست، ابهامش بیشتر هست، اونا رو علاوه بر این که ابتلا و امثال اینا از این مفاهیم بهش اطلاق میشه، فتنه هم بهش اطلاق میشه. فتنه اون آزمایش هاییست که حساس هست، کارسازی، نقطه عطفی. بهران اهمیت بیشتری داره به طور کلی عرض بکنه. پس فتنه و آزمایش در واقع میشه گفت از لحاظ مصداق عام و خاص هستن. هر فتنه آزمایش هم هست، اما شاید هر آزمایش رو نشون بگن فتنه، شاید به حسب یه استظهاریست. خب به چه چیزهای قرآن فتنه گفتی؟ در چه مواردی بیکار بردی؟ آزمایش هایی که قرآن به خصوص روش تکیه کرده که ما روی اینها شما را آزمایش میکنیم، برای اینکه ما بیشتر حواسمون را جمع کنیم. به این توضیحی که دادم، همه چیز برای ما آزمایش، همه چیز و همه کس، البته هر کسی باش به نحوی ارتباطی برقرار کنیم، مواجه بشیم، از دور نزدیک رابطه باش داشته باشیم، تأثیر و تأثری، اون وسیله آزمایش خواهد. اما یه چیزهایی رو قرآن به خصوص تأکید کرده اینا موارد آزمایشن، حواستون جمع باشه. گاهی با تأکید، نون تأکید ثقیله، به حسب تعبیر ادبا با قسم، بل نبلون نکم غیر از نبتلی کمه، بل نبلون نکم، میگن لام قسم است و نون تأکید ثقیله، حتما این کار رو خواهیم کرد. این چیزایی رو که ذکر فرمودی مواردش مختلفه، اگه شما احصا کنی بخشی از اونها امور مادی هستن. فلنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، این یک بخشی از مسائل امتحان. گرسنگی، در بعضی جا تشنگیش هم ازش استفاده میشه. خوف و ناامنی، از دست دادن زن و فرزند، به خصوص در روایات هست که ثمرات در اینجا منظور فرزند. نقص من الاموال، اموال آدم از بین بره، بسوزه، تو دریا بریزه، گم بشه، تباه بشه، خشکسالی بشه، اینا همه وسائل آزمایشه. نبلون نکم، اینا بخشی از این امتحانات که در قرآن تصریح شده مربوط به امور مادیست. خیلی هم هست، تکرارم شده زیاد، حالا من نمیخوام احصا کنم، البته همه هم حفظم نیست. در یه مواردی امتحان مربوط به جهات فکری و عقیدتی است. وسواس هایی که شیاطین وسواس میکنن، القاعاتی که شیطان میکنه، وسیله آزمایش است. لیجعل ما یلقی شیطانو فتنتن، اینا رو به خصوص توجه کردی. همه اون چه این زمان ما در مورد شبهات و اعتقادات دینی و شکوکی در این زمان اینجاها القا میشه، چیزایی که دائما رسانه های خارجی و سایت ها و اینا دارن پخش میکنن، توضیح کنن برای تضعیف عقاید، همه در اینجا قرار میگه. اینا فتنه های دینیست، فکریست، اعتقادیست. ایناست که ول فتنه تو اشد من القتل، ایناست که و قاتلهم حتی لا تکون فتنه، اون فتنه‌های دیگه که با قتال رفع میشه. اون قتالی که میگن با مشرکین بکنید حتی لا تکون فتنه، یعنی تا زمینه گمراه کردن دیگران از بین بره. و بالاخره فتنه‌هاییست مربوط به امور اجتماعی. حتی وجود خود پیغمبران برای دیگران یه فتنه هست یا آزمایش هست. لیقولوا اهؤلاء من الله علیهم من بیننا، خدای چوپانی را میفرستاد بیاد برای فرعون بگه من پیغمبرم و دوباره اطاعت کنی. خب اینا میخندیدن میگم خب هیچ که دیگه نبود بفرسته تو چوپان فقیر تویی دست تو را بفرستادی. در زمان پیغمبرم میگفتن لولا انزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اگه خدا میخواست پیغمبر بفرستد چرا یه شخص عظیمی رو نفرستاد؟ منظورشون یعنی پولدار، کسی که موقعیت اجتماعی مهمی داشته باشه. چرا اون رو پیغمبر نکرد؟ یه جوان یتیمی رو که از بچگی یتیم شده این رو خدا بفرستید. لیقولو هؤلاء من الله علیهم من بیننا، خدا بر اینا منت گذاشته از میان همه ما، اینا رو انتخاب کرده، مسخره میکرده. این یه امتحان و نظیر اینها. و بالاخره این فتنه های اجتماعی که موجب گمراهی انسان های زیادی، میلیون ها و گاهی نسل هایی از انسان ها و گاهی دامنش تا روز قیامت باقی میماند، اینها فتنه های عظیم است. همه اینها مصادیق امتحان است برای انسان‌ها و مراحل مختلفی از شدت و ضعف از عظمت داره که ما باید توجه داشته باشیم بدونیم اصلا تو این عالم مثل که شاگرد مدرسه‌ای که سر جلسه امتحان نشسته تمام حواسش جمعه که اشتباه نکنی، از صبح که از خواب پا میشیم باید بریم سر جلسه امتحان تا آخر شب که خواب. فردا باز همین است. اصلا این عالم جای امتحانه، همه چیزش امتحان است. اون چی ماید ما حواسمون جمع بشه اینه که امتحان خوب بدیم، بس. چی برای ما مهمه اینه؟ در جلسه امتحان چی برای دانش آموز مهمه؟ دیگه جواب سوالات شو درست بده، خوب امتحان. گاهی یادش میره گرسنگی، تشنگی، چند ساعت تو جلسه امتحان نشسته یادش میره گرسنه است، تشنه است، صبحانه خورده یا نه، چون اهمیتش برای ما هم مثلا امتحانه. وقتی کل عالم جای امتحان است، ما نباید اصلا توجهی است، فقط به اندازه ضرورتی که بتونیم امتحان بدیم باشیم تا امتحان بدیم. دستورات خدا درباره هر چیز را از اون جهتی که امر خداست و ما باید اطاعت کنیم بهش نگاه کنیم، نه اینکه چون لذت میبریم، چون البته اون لطف خداست که در اینها می لذت‌های قرار داده که جاذبه هایی برای ما داشته باشه که دوارام بکشه، چون همیشه که آدم عقلش به کار نیست. اگه گرسنگی نباشه خب آدم فکر غذا خوردن نمیفته، تنبلی میکنه، مریض میشه، چه بسا جانشون بخاطر. این لطف خداست که آدم گرسنگی را، درد را، یا لذت غذا خوردن را و سایر لذت ها را بر آدم آفریده تا به اون طرف جذب بشه. اما جذب شدنش هدف نیست، اینا مقدم است تا امتحان بشیم. امتحان بشیم که چی بشه؟ تا وارد بشیم در یک عالم ابدی که رحمتی از الهی دریافت کنیم که هیچ موجودی لیاقت دریافت اون رحمت را ندارد. اون رحمت مخصوص کسانی است که در این عالم امتحان خوب دارند، هیچ موجود دیگری لیاقت این درک این رحمت را ندارد، اصلا نمیتونه درک بکنه. هدف اونجاست. پس هدف امتحان یه هدف متوسطه، یعنی ما رو امتحان میکنن تا خوب امتحان بدیم، تا لیاقت رحمت الهی رو پیدا کنیم، تا در قیامت به حسابمون رسیدگی کنن، پاداشمون بدن. اون پاداش که اون چه در قرآن آمده و رضوان من الله اکبر
بالاترین پاداشش هست. حالا آیا چیزی دیگری هم بالاتر اون هست یا نه، من عقلم نمیرسه. به هر حال چیزیست که ملائکه هم لیاقت درکشون رو داره. اونا خدا مقدر فرموده برای انسان به شرطی که در این دنیا امتحان خوب بده. وفقنا الله و ایاکم.